أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که فرمود بلی لعقوا ذالک، یعنی عقوا این است که نجس است، عرق جنوب از حرام در جایی که حرمت الجنابه ذاتی نبوده باشد بلکه عرضی بوده باشد. مثال فرمود مثل جماع با زن حایز، که زوجه حایز جماع با او حرمتش که عرضی است، فی نفسهی زوجه است، جماع با او جایز است، ولیکن لحدوث لعیز، بما اینکه وطی الحایز این عنوان به او منطبق است، حرام است. یا زوج صائم است، مراد از صائم بله صوم واجب معین، صومی که در اون روز وجوبش تعین داشته باشد، چه شهر رمضان بوده باشد چه غیر شهر رمضان. مرد صائم بوده باشد یا زن صائم بوده باشد، یعنی در صورتی که زن صائم هست، عرق خارج از زن عرق جنوب جنابت من الحرام است. علاما سنذکر. و فرمود و کذالک، همین زور است در وطی در زهار قبل تکفیر، حیثون که بر زوج حرام است وطی زوجهی که با او ظهار کرده است الا کفاره بدهد قبل از زما. این زور فرمود. علامه رحمت الله علیه در منتها این زور فرموده است، فرموده است بر این که اون عرقی که خارج می شود از جنبی که با زنش در ایام حیض جماع کرده است، یا اون عرقی که خارج می شود از جنبی که صائم بوده است به صوم واجب معین و بالجماع او را افطار کرده است، اقرب طهارت العرق است، اون عرق پاک است. و فرموده است در اون عرقی که خارج می شود در مظاهره به جماع قبل تکفیر، در اون زهار قبل از تکفیر جماع بکند، فیه اشکالون، که طهارت دارد عرق اون مردی که زهار کرده است و قبل از تکفیر جماع کرده است، عرق او پاک است یا نه در این اشکال است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف در این کتاب طهارتش کلام علامه را در منتها توضیح فرموده است، فرموده است لعل نظر علامه در این تفصیل، نظرش به این است، روایاتی که در باب هست که اگر جنابت من الحرام شد عرق نجس است، مراد از جنابت من الحرام یعنی ظهور جنابت من الحرام اونجایی است که حرمت جنابت از جهت خصوصیت فاعل بوده باشد، که فاعلی که هست خصوصیتی دارد، چون خصوصیت موجب می شود که این وطی که هست حرام بوده باشد، چون که اون فاعل یعنی مثلا واطی زوج نیست، اجنبی است، خصوصیتی در خود فاعل بوده باشد یا خصوصیتی در خود قابل بوده باشد. فاعل خصوصیتی ندارد، خصوصیت در ناحیه قابل است، مثل وطی البهیمه، حیوانی را که مرد وطی می کند، این به ما این که قابل حیوان است، بدون زهد این وطی حرام است. و اما در زایی که خصوصیت در نفس فعل بوده باشد، یعنی حرمت جنابت به جهت خصوصیتی است که در خود فعل است، این موارد را این روایات نمی گیرد. ایشان فرموده است در موارد فرض بفرمایید در وطی در حیض، نه در ناحیه قابل وجه حرمت هست نه در ناحیه فاعل، زوجیت ما بینشان موجود است. و اینما شارع خود این جماع را در ایام الحیض، جماع در قبول را که فعل خاصی است، شارع این را حرام کرده است، این را روایات نمی گیرد. و هاکذا در صوم واجب معین، مرد با زن با حلیله خودش زما کرده است، فاعل و قابل محصوری ندارند، فقط شارع است که این زما را در صوم، در حال صوم، صومی که واجب معین است، حرام فرموده است، فعل را حرام فرموده. پس روایات باب اینجا را نمی گیرد. در زهار اشکال هست، او را دیگر شیخ تتمیم نکرده است، و چه اشکالی او را ما تتمیم می کنیم. و چه تتمیمش این است که در زهار چن این شخص طلاق داده است زوجش را، چون که زهار همان طلاق در حال جاهلیت بود، که منتها شارع او را امضا نفرموده است، احکامی بهش مترتب کرده است. بما این که فاعل از قابلی، فاعل از صلاحیت میفتد در زهار، بدون جهت در او اشکال است که حرمت از ناحیه فعل بوده باشد. یعنی اگر به خود این که شارع زهار را طلاقاً امضا نفرموده است، از این جهت حرمتش حرمت فعل است. از این جهت که زهار مثل طلاق است در اعتبار، به تون جهت منشأ می شود که خصوصیت در فاعل است. این کلام را علامه در منتها فرموده بود و شیخ هم در طهارتش، شیخ انصاری، توضیح فرموده است. مرحوم حکیم در مستمسک به توضیح این شیخ اشکال فرموده است که این توضیح صحیح نیست. چرا توضیح صحیح نیست؟ برای آنچه فرموده است در اونجاهایی که وقتی در ایام حیض واقع می شود، اینجاها هم حرمت از ناحیه قابل است، چون که زن حایض است شارع تحریم کرده است. چه زوری که زن اگر زن نباشد و اجنبیه بوده باشد، اون اجنبیه بودن منشأ این است که شارع تحریم کرده است جماع با او را. منتهان اجنبیه بودن عنوان اولی است، این حایض بودن زوجه هم مثل همین است، منتهان عنوانش عنوان ثانوی است، از قابلیت می اندازد. اون قابل خصوصیتی دارد و الا حایز نبود که حرام نبود این وقت، بلکه مستحبم بود. و در صوم معین هم، صوم واجب معین هم، بما این که شخص صائم از فاعل شارع تحریم فرموده است، و الا اگر صوم نداشت و صائم نبود این فاعل، شارع نهی نداشت. ایشان فرموده است پس اینها هم از ناحیه خصوصیت قابل و از ناحیه خصوصیت فاعل است. اون زایی که وطی به ماه و وطی اون خود فعل خصوصیت دارند، اون مثل این است که انسان نظر کند که وطی نکند زنش را مدتی، توجه کردید یک ماه، نظرش هم منعقد بشود زهد رسانیت داشته باشد، چون که زن مثلا متیعنیست میخواهد به واسطه این او را به اطاعت بچشاند. یا این که نه، این شخص مریض است، این وطح مضر به حال زوج است. نظر می کند بر این که توجه کردید این وطح یک ماه وطحی نکنم. اینجا فعل خصوصیت دارد و شارع فعل را حرام می کند. نه در شخص فرض بفرمایید زن و در ناحیه مرد توجه کردید خصوصیتی نیست. فرموده است پس وطحی که مضر است و وطحی که نذر کرده است اونجاها خصوصیت در فعل است. ایشان می فرماید، یعنی مرحوم حکیم قدس الله سره، اون جماع در زهار قبل تکفیر هم از قبیل این شک سالس است که خصوصیت در خود فعل است، چون که زهار نوعی از عهد است. در جاهلیت هم اینجور بود دیگر، اینجا می گفت زهر که زهر می ملتزم می شد دیگر با او جماع نکند، این مثل مادر من است، اینجور بنا می گذاشت. این نوعی از تعهد و نذر است، من تا نذر تعهد لله است، این تعهد این نفسیهی است که متعهد شده است که وطی را ترک کند. پس یا شیخ الانصاری اولا بود که عکس بشود مطلب گفته بشود و اما فی الزهار قبل تکفیر وطی در او اشکالی ول اقرب طهارت عرق است، ولیکن فی الحیزه وطی فی الحیز و وطی در صوم واجب معین ففیه ما اشکالون، در اونها اشکال است. پس اولا عکس مطلب بود. بعد خدا رحمتش بفرماید می فرماید ولیکن مقتضا اطلاق روایات تتمه کلام حکیم است قدس الله سره، ولیکن مقتضا اطلاق روایات فرقی نیست در نجاست عرق از جنوب یا مانیتش از صلات. بناهم بر داستانی که گذشت ما بین این که خصوصیت از ناحیه فاعل باشد یا خصوصیت از ناحیه قابل بوده باشد یا خصوصیت خود فعل بوده باشد، ولیکن این ولیکن اگر کسی دعوا بکند که این روایات منصرف است الى خصوص ما کانت بی زنا، به خصوص آن صورتی که جنابت از زنا باشد، الا تخلو هم وجه، این دعوا خالی از وجه نیست. این همان دعواییست که آن روز می گفتیم که این دعوا وهم صرف است، بران که معنا ندارد این روایاتی که وارد شده است در باب. سؤال شده است از ائمه علیهم السلام از صحابی که یعرق فی الجنوب و ائمه علیهم السلام بله که آیا اون شخص جنوب در او نماز میتواند بخواند یا نه، یا غیر الجنوب شخص دیگری در آن صحاب میتواند نماز بخواند یا نه. ائمه علیهم السلام که تفصیل دادند علاما فی الروایات، تفصیل علاما فی روایات است، اسناد به اون روایات است که اونجا تفصیل دادن که ازا کانت من حلال فلا بأسه و ازا کانت من حرام، در این تفصیل نظر به زنا داشته باشن زانی که اهل صوم و صلات نمی شود. توجه کردید این من حرام زنا را هم می گیرد، ولیکن خصوص زنا را می جن این محتمل نیست، این زعم فاسدی است. علا حاضر اساس این دعوای انصراف عرض کردیم درست نیست. علا حاضر این کلمات بله حضرات بود که خدمت شما عرض شد. خب روایات را ملاحظه کنیم، ظاهر روایات این است که جنابت حرام بوده باشد، ظاهر روایات این است که جنابت حرام بوده باشد، زنا این کانت الجنابت من حرامه، این مثل جماع در صوم واجب معین را نمی گیرد. چرا؟ چون که در صوم واجب معین، صوم رمضان یا غیر رمضان، جنابت حرام نیست، بدون زد اگر انسان یادش رفت که صائم است، جنابت را این که با زنش دارد زیما میکند، این را ملتفت است، در این شک شبهه‌ای نیست، خیلی هم کیف میبرد، ملتفت است، ولیکن این که صائم است این یادش رفته، متذکر صوم نبوده. خوب این زیما کرد، جنب شد دیگر، جنابتش من الحرام نیست. چرا؟ برای آنکه افطار حرام است، افطار بالجنابه حرام است، یکی از مفطرات است. افطارم در صورتی می شود که تذکری به صوم داشته باشد. بدون زد چه جور انسان یادش رفت که روزه دارد، خورد و بعد از خوردن ما روزه بودیم، خوردیم اینقدر یک پلو یک کاسه آش را تمام کردیم، میگیم عیبی ندارد، صومش باطل نشده است دیگر، چون این اکل تعمدن، یعنی تعمدن یعنی معل التفات الى صوم، این اکل مفطر است، اون جماع هم همینجور است، دلیلش فرقی ندارد. اونی که دلالت کرده است که اون کسی که نسیه صومه و اکلا و شربه، اون دلیل مقتضاش این است که جامعه هم همینجور است، فرقی ما بین اینها نیست. پس اونجا جنابت به عنوان جنابت حرام نیست، به عنوان افطار حرام است. روایات میگفت که این کانت الجنابت من الحرام، جنابت اگر حرام بوده باشد، کسی بگوید که مثل صوم واجب که اونجا افطار بالجنابه حرام است، نه جنابت، خود جنابت حرام است، اون عیب ندارد، میگیم که این روایات او را نمیگیرد. لااقل نمیگیره، شک داریم در شمولش. و اما مثل جاهایی که شاره، بله فرض بفرمایید بر کسی که زهار کرده است، زهار کرده است بر مظاهر حرام کرده است، وقتی زوجش را قبل تکفیر، یا فرض بفرمایید حرام کرده است، مثلا فرض بفرمایید اون کسی که محرم است در حال احرام جماع را بر حرام کرده است، خود جماع حرام است بر کسی که محرم است، چربت رو عنوان جنابت، بله جنابت رفته است، در این موارد فرقی نیست ما بین این که عنوان اولی باشد یا ثانوی باشد. انسان حیوان را، بهیمه ای را وطهی کند، او چه جور عرق خارج از او، عرق جنابت من الحرام است، در حال احرام هم با زنش زیما بکند، این جنابت من ال برای توجه کردید جنابت من الحرام است، فرقی نمی کند. فرقی ما بین عنوان اجنبی و عنوان محرم، این فرق را ما نتوانستیم فارق درست کنیم، چه جور بر اجنبی حرام است بعد توجه کردید، بر محرم هم حرام است وقتی زوجش، فرقی نمی کند، روایات همه اش را می گیرد. بله این کان من حلال فلا بأسه، عرقش عیبی ندارد، اونجا هم ممکن است کمانچان روز عرض کردم کسی دا بکند و بفرماید بر اینجه اگر کسی را اکراه بر زنا کردند، اکراه حرمت را بر می دارد دیگر، ما رفعن امت مستک رو علیه حرمت را بر می دارد، زیما و این زن، ولی اونی که زنا بود قبل تلویلک را حلال می شود، زنا حلال می شود. ممکن است کسی بگوید چی اینجا می گه اینن این کانت من حلال، این کانت جنابت من حلالین، یعنی جنابت به عنوان جنابت حلال بوده باشد، این به عنوان اکراه بر وطی وطی این زن اکرا به عنوان اکراه حلال شده است، این صورت را نمی گیرد، اون هم عرقش خارج است. والحاصل اونجاهایی که عنوان جنابت متعلق و حرمت است، توجه کردید عنوان جنابت به هر خصوصیتی بوده باشد فرقی ندارد، و اما جاهایی که حرمت رو عنوان مخالفت و نظر است، نظر کرده است که زنش را با زنش زیما نکند، اینجا زیما کرد، میگیم عرقش پاک است. چرا؟ این کانت الجنابت من حلالین، جنابتش حلال است، مخالفت نظر حرام است، حنس نظر حرام است.
بله وفای به نظر واجب بود، واجب بود بر این که ترک کند و دل توجه کردید وطی او را. ترک الوطی واجب است، نه این که فعل الوطی. اونهایی که گوش شنوا دارند بشنوید چه میگویم. اونی که بود وفای به نظر واجب است، ترک الوطی واجب بود، اما فعل الوطی حرام نبود. ظاهر روایت این است که این کانت الجنابت من الحرام، جنابت متعلق حرمت بوده باشد، جنوب شدنش حرام بوده باشد. جنوب شدن که یکی دخول غیبوبت الحشف است، یکی هم همبار خروج المنی است، او حرام بوده باشد. در این میزانش این است، در جایی که تعلق داشته باشد حرمت و شعار این را حرام بکند، این جنابت را یعنی دخول الحشفه و هاکزا اخراج المنی را حرام بکند بر شخص، اون موارد را میگیرد. چه به عنوان عرضی بوده باشد، چه به عنوان ذاتی باشد، مثل جماع در حال احرام شرط کردم. و اما در جاهایی که محرم، این عنوان محرم نیست، عنوان وفا به نظر واجب است. این مخالفت نظر می شود. حرمت چی می گوییم؟ حرمت شرعیه نیست، واجب را مخالفت کرده است، حنس نظر کرده است. و هاکزا در مثلی موارد نه ملتزم می شیم که عرقی که خارج از اوست نه او نجاستی ندارد. لا اقل شک می کنیم که این روایات هم موارد را هم می گیرد، مثل موارد نظر را و امثال ذالک را میگیرد یا نه. اصل این است که این عرق مانعیت ندارد و اصالت طهاره بنابر نجاست، اصالت احتمال نجاسه، اصالت طهاره جاری است و اشکالی هم نیست. پس اینجور نیست که بل الاقوا کذالک در اون بل وقتی در حایز، اون همین زور است، جماع حرام است. اون بل الاقوا لا فرق است، اما صوم واجب را که به او عطف کرده است، این درست نیست. و ها کذا در زهار هم اون هم همین زور است، چون که بر مظاهر جماع حرام است، جماع با زنش حرام است قبل تکفیر. و اما در صوم واجبی که در متن است، و ها کذا عرض شردیم در موارد نظری که مرحوم حکیم فرموده است، اینجا ما نمیتوانیم ملتزم به نجاست یا مانعیت بشویم. این مسئله دیگر چیزی نداریم. بله شروع می کنیم مسئله اولا در نجاست عرق از جنب را. مسئله اولا را در عروه اینجور عنوان می فرماید. می فرماید اون عرقی که خارج است از جنب عن الحرام، حین الجماع و بعد الجماع، اون عرق محکوم به نجاست است. خب این را می دانید که موضوع ظاهر قضیه این است که از وقتی که شخص متصف شد به انه بله جنب شد و جنابتش جنب شد به جنابت الحرام، ظاهر قضیه این است که اون عرقی که از اون وقت خارج می شود از بدنش، او محکوم به نجاست است. و اما ظاهر قضیه مقارنت حکم است با موضوع من حیث زمان، این را بله کرات مرات شردی، بله میتواند شارع موضوع را متقدم قرار بدهد و حکم را متأخر، و میتواند حکم را متقدم و موضوع را متأخر قرار بدهد در شرط متأخر گفتیم. ولیکن معیار کلی عرض شردیم و عرض کردیم به عرض صحیحی که تا آخر باید منظور نظر بشود، ظاهر خطاب مقارنت حکم است با موضوع من حیث حدوث فی زمان، اون زمانی که موضوع حادث می شود در خارج، حکمی که مترتبه در بر اون موضوع است، فعلیت اون حکم هم از همان زمان است. موضوع من با حکم مقارنت زمانی دارند. اگر کسی بگوید موضوع متقدم بر حکم می شود، تقدمش تقدم طبیعی یا رتبی است که خیلی به درد نمی خورد اونجا را تحقیق کنیم که کدام یکی است. ولیکن تقدم زمانی در موضوع حکم نیست. بدون جهت در ماء کره اگر یادتون بوده باشد، گفتیم در آن آنی که کریت موجود می شود، در همان آن مقارنن لحدوس الکریه ملاقات هم حاصل شد. گفتیم اون پاش است لایم فعیل. چرا؟ چون که الکر لایم فعیل یعنی عدم الانفعال با کریت من حیث بله زمان مقارن هستن حکم به عدم الانفعال. بدون جهت ملاقاتی کرد با حدوس کریت کر بود ملاقات کرد، من حیث زمان تقدم لازم نیست. علا هازا اون وقتی که این حشفه دخول شد که غیبوبت الحشفه حادث شد، عرقی که از اون زمان خارج می شود ولی اون هنوز اول کار است، ولیکن عرقی که خارج می شود از اون حین، عرقی است که خارج می شود از جنبان الحرام، یا اون وقتی که منی اون قطره اولش پرید بیرون، توجه کردید که جنابت محقق شد، اون عرقی که مقارن با اون پریدن اون قطره اول از منی خارج از بدن می شود، عرقی است که عرق جنب از حرام است، مقارن با جنابت بله حاصل می شود. من حیث زمان جنابت تقدم ناشته باشد و بعد عرق خارج بشود، نه این تقدم اساس صحیحی ندارد. اونی که ظاهر قضیه است تقارن است. بدون جهت اگر عرقی که مقارن حین الجماع خارج می شود، یعنی مقارن با حدوث الجماع خارج می شود، یا بعد حدوث الجماع و بعد انقضاء الجماع حاصل خارج می شود، عرق جنب من الحرام است، چون که جنابت محقق شده حکمش هم همین است. بله هنوز جنابت محقق نشده این عرق کرده، خیلی بله توجه کردید چیز کرده بود که عرق، ولو آن بعد جنب می شود، ولیکن اون عرق عرق جنب از حرام نیست. اون وقتی که جنابت از حرام محقق شد، حادث شد و فعلیت پیدا کرد این عنوان، عرقی که مقارن با او یا بعد از او حاصل می شود، هر دو محکوم به نجاست یا مانیت است. چون که در روایات گفت این کانت الجنابت من الحرام فل عرق، یا لا یجوز الصلاة فی، یا مثلا نجس است مثل فکر رضوی که نجاست داشت، هر دو تا را می گیرد اطلاق روایات. این جای شک نیست. خب وقتی که ایشان فرمود و شما هم بنا گذاشتید، اگر بنا بگذارید چه عرق خارج بعد الاغتسال نجس است، خب از اینجا معلوم می شود که جنوب از حرام باید این کلام سید را در عروه نقل می کنم ها، علا هازا اون شخصی که جنوب من الحرام است باید با آب سرد غسل کند. کم معروف است دیگر، توجه شدید اون کسی که جنابتش من الحرام است باید با آب سرد غسل کند. سرا چون که از شرایط غسل این از غسل جنابه که قبل الغسل باید تمام البدن طهارت از خبث داشته باشد. اینجور میگویند مشهور پیش مشهور، اینجور است که از شرایط غسل جنابه این است که بدن قبل از غسل الجنابه باید طهارت از خبث داشته باشد. روی این اساس این قبل از با آب سرد اول بدنش را اگر عرق هم قبلا کرده بود میشورد با آب سرد، چون که آب سرد ریخت دیگر عرق خارج نمیشود از بدن، بعد شروع میکند غسل کردن، سر و گردن را میشورد، دست راست و دست چپ را میشورد، خب خلاص می شود این جلابتی که مبتلا شده بود. فرقی هم نمی کند غسلش غسل ارتماسی بوده باشد یا غسلش غسل ترتیبی بوده باشد، با آب سرد غسل کند. نشد الا عن الماء الحار، آب سرد کجا پیدا کند؟ متوکل نیست با آب غسل کند، باید با آب گرم غسل کند. یا آب سرد نیست یا اگر سردم است خوف ضرر هست، باید برد حمام، اونم آبش گرم است. ایشان می فرماید اگر متمکن نشد الا عن الماء الحار، او باید این کار را بکند. یکی از دو کار را بکند. اون یکی از دو کار این است که اول باید برد با اون ماء حاری که کر است در عبارت و مراد از این جیر تمس فی الماء، یعنی در ماء الحار الکر، در ماء الکر ارتماس می کند. وقتی که در ماء کر ارتماس کرد، این دل ارتماس تمام بدنش پاک می شود، چون که ماء کر است. اگر ماء کر ولی عرق هم خارج بشود پاکش می کند. توجه کردید؟ ماء کر است، بدن پاک می شود. وقتی که ارتماس کرد بدن پاک شد. وقتی که خواست غسل بکند، یکی از دو کار را بکند: یا بدنش را زیر آن آب کر حرکت بدهد به نیت الغسل، به نیت غسل ارتماسی حرکت بدهد، ولی این ور اون ور خزینه برود، توجه کردی، یا اون مال حاد برود، اون وقت چیز بشود، غسل جنابت محقق بشه. یا این کار را بکند، یا یمول غسل حال الخروج، غسل را حال الخروج نیت می کند. یعنی وقتی که سرش را از آب بیرون آورد، توجه کردید، میخواست سرش از آب بیرون بیاورد، به نیت غسل را اون وقت میکند که خارج میشود غسلش محقق میشود. ایشان میفرماید یکی از این دو کار را بکند. مرحوم سید حکیم قدس الله سره اینجا یه تعلیقه ای دارد که این که دو کار را بکند، یا زیر آب بدنش را حرکت بدهد، یا حال الخروج غسل را، نیت غسل را بکند. آنجا می فرماید همین زورم هست، غسل ارتماسی که مقابل و قسیم غسل ترتیبی است، غسل ارتماسی اون وقت محقق می شود که تمام بدن را آب بپوشاند. وقتی که تمام بدن را آب پوشانید، اون وقت غسل ارتماسی محقق می شود. اون وقتی که تمام بدن زیر آب است، او غسل ارتماسی می شود. و الا اگر سر را بیرون آورد، دیگر این غسل ارتماسی نمی شود. ایشان می فرماید در حال خروج اگر قصد بکند غسل را، سر را که بیرون به قصد غسل بیرون آورد، غسل ارتماسی نمی شود. باید این در غسل نیت الغسل تمام بدن زیر آب بوده باشد. اگر حال الخروج قصد کند به قصد غسل سرش را در بیاورد، اون غسل ارتماسی نمی شود. بدون جهت در تعلیقه این زور فرموده است که غسل ارتماسی حال الخروج محقق نمی شود، چون که ارتماس، غسل ارتماسی تغطیت الماء اصل زمیل جسد، و اگر این غسل را نیت بکند این در فراغ البعض الجسد عن الماء، این غسل ارتماسی نمی شود. بدون زد چنه متعین آن شکل ثانی می شود که زیر آب حرکت بدهد، دیگر سرش را بیرون نیاورد. این هم کلامی شد. عرض می کنیم در کلام صاحب العروه جهاتی از اشکال است. اشکال اول این است که ایشان فرمود متعین این است که در آب سرد غسل کند، و اگر از آب سرد متمکن نیست، در ماه حار که گفتیم مراد هم ماه حار کل است، یکی این دو کار را بکند: یا بعد از ارتماس فی الماء، ثانیاً که در حال بقاست بدنش را حرکت بدهد، یا اینجا حال الخروج قصد غسل بکند. اشکال اول این است که در عبارت ایشون این ترتب است، یعنی اول مال غسل متعین است که بارد باشد، او نشد این در این حال رو بکند. این عبارت عروه ای که ما داشتیم این زور است، دیگر همه عروه ها هم این زور است ظاهرا. این ترتب دلیلش چیست؟ و به معناش تأخیر است. اگر بنا بود این زور غسل بکند، ولی در ماه حار ارتماس هم ماه کر، این مخیر است از اول، یا ماه بارد یا این کار را. ترتب نیست ما بین اینها، چی با اگر مثل وضوء و تیمم، اگر وضوء متمکن نیست تیمم بکند چه جور ترتب است؟ ظاهر عبارت این است که غسل در ماء البارد با غسل در ماء کرهار ما بین اینها ترتب است. خوب کجا ترتب است؟ به چه دلیل مخیر است ما بین او و این؟ این یه اشکال. اشکال دومی این است که اگر ما در غسل معتبر دانستیم که اون وقتی که انسان شروع به غسل می کند تمام بدنش باید پاک بوده باشد، اگر تمام بدنش باید پاک بوده باشد یعنی طهارت از خبث داشته باشد، که این مسلک معروف است، مشهور این را ملتزم می شود، بناهم بر این ایشان جا دارد که بگوید این شخص یا در ماء بارد غسل کند یا مثلا اون کار را در ماء کرهار این کار را بکند. و اما بناهم بر این که چونی که معتبر در غسل است دوتا امر است، یکی دوتا امر است، این را انشاءالله فی ما بعد خواهیم گفت. یکی این که باید مایی که با او انسان غسل می کند او منفعل نشده باشد، مایی باشد طاهر بوده باشد، این یکی. و دیگری عبارت از این است که او مایی که انسان با او غسل می کند باید غساله از خبث نبوده باشد. بحثش گذشت، ما ولو طاهر بوده باشد ولیکن غساله خبث بوده باشد، غساله خبث بوده باشد اون نمی شود با او غسل کرد. رو این حساب که دو تا شرط است که ما باید پاک باشد و غساله خبث نبوده باشد، انسان می تواند با یه آب ریختن با یه غسل هم غسل را موجود کند هم غسل را موجود کند، هم می تواند دستش را که نجس هست بشورد هم قصد غسل کند، اشکالی ندارد. فرض بفرمایید دستش نجس است به نجاستی که به یه دفعه آب ریختن پاک می شود، توجه کردید؟ در این صورت یه دفعه آب می ریزد یا زیر شیر فرض کنید، آب قلیل هم نباشد، هنوز ماه کثیر را ما فرض می کنیم زیر لوله که ماه کر است، دستش را می ریزد زیر کر اون لوله به قصد الوضوعه و به قصد الوضوع که خودش هم نجس است، خود دست به یه دفعه آب ریختن پاک می شود. این چرا وضوش باطل بوده باشد؟ چرا اون غسلش باطل بوده باشد که با یه غسل؟ چون با این غسل این آبی را که می ریزد این آب هین ریختن پاک است، اون وقتی هم که غسل می شود اون وقت غسل وضو هم تمام شده است. ظاهر اون دلیلی که گفت چیزی که قبل الوضو غسل است با او نمیتوانی وضو بگیری ولی اون غساله پاک بوده باشد. مفروض این است در ما نهنوی غساله بودن و غسل بود و غسل و غسل و غسل یا وضو در آن واحد محقق می شود، یعنی یه غسلی است که موجب می شود هم وضو موجود بشود و هم غسل موجود بشود و اماش هم ماء غساله بشود، نه به غساله شسته است نه با ماء نجس شسته است. این که در بعض کلمات فرمودن در تنقیح هست که در این صورت طهارت از خبث رتبتا متقدم است بر غسل یا وضو و این تقدم رتبی کافی است و تقدم زمانی معتبر نیست، این فرمایش را ما نفهمیدیم. تار این بدنی که هست بدن طهارتش توجه کردی تقدم رتبی ندارد، طهارت از خبثش هر دو در زمان واحد و در رتبه واحد است، در رتبه واحده هم چون با این آب ریختن هم حاصل می شود غسل و هم حاصل می شود غسل، هر دو حاصل می شود. بله اگر غسل را اثر الحاصل از غسل بگیری بله رتبهش متأخر می شود، ولیکن این زون نیست، غسل همون عین الغسل است، غسل الرأس و الرقبه و الیمین و الیسار این غسل است، معنای غسل اینه، این اسم ستا غسل است، کما اینکه وضو هم غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، اون تقدم رتبی هم معتبر نیست، هیچ کدام معتبر نیست. آنی که معتبر است در وضو و در غسل این است که آب پاک بوده باشد، توجه کردید، آب پاک بوده باشد و غساله نشود، ولو غساله تارا مایی که با او غسل می شود. این مقدار معتبر است، بیشتر از این دلیل نداری. بدون زد اگر فرض کنید جنب از حرام زیر دوش گرم غسل ترتیبی می کند، اول سر و گردنش را می شورد، توجه کردید، با اون غسل هم چیزی که از غسل رأس و رقبه محقق می شود و هم اگر سابقاً یا اون در همان حین عرقی داشته باشد، عرقی خارج شده باشد، او پاک می شود. هر دو شرط حاصل است. بعد چی شروع می کند طرف ایمنش را بشورد زیر دوش، اون هم همین زور است. نگویید که وقتی که بله طرف ایمنش را می شورد از سرش عرق خارج شد، اون عرق باز نجس است، چون که در عروند دارد و راستم می گوید، او را قبل از این هم فرموده است، فرموده است تا مادامی که غسل تمام نشده است هر عرقی از بدن جنوب خارج بشود نجس است. غسل ترتیبی می کند، فقط پای چپش مانده، سایر بدنش عرق کرد، اونها همش نجس است. چرا؟ چون که تا مادامی که جز اخیر من الغسل موجود نشده شخص جنوب من الحرام است، جنابت مرتفع نمی شود الا به تمام الغسل. عرقی که خارج می شود قهرن نجس می شود، عرق الخارج قبل تمام الغسل نجس است. این زور دیگر عرض کردیم. نفرمایید اون وقتی که طرف راستش را می شورد بعد از سرش عرق خارج شد و نجس است، میگیم عیبی ندارد، چون که اونی که معتبر در غسل است این است که اون غسلی را، اون عضوی را که می شورد اون عضو نجس نباشد که آب را نجس بکند. خب این عضوی که شسته تمام شده غسل او نجس بشود ثانیان عیبی ندارد. در وضو هم همین زور است. انسان وضو می گرفت، توجه کردید، دست چپش را می شست تا مسح کند، دست چپش را می شست مسح بکند، بینیش خورد به آینه دستشوری، توجه کردید خون در آمد، ویزوش باطل نمیشه، وکی دست در چپش را تمام میکند، مس میکند، بعدم اونا ازاله میکند، نمازش را میخواند. نجاست خارجه و عدل ویزو یا نجاست خارجه قبل اون بعد از این جان غسلش را موجود کرده است، ای ضرری به غسل نمیرساند، بله عرق جنوب است، عرق جنوب است و نجیس است، بلکه به غسل ضرر نمیرساند، چون که این طرفی را که زیر دوش گرفته است این طرف بله نجس نیست، یعنی مقارنم با تحقق غسلش بله تطهارتش هم حاصل است. علی هذا الاساس پس اونی که ایشان فرموده است باید متعین است در ماء بارد یا در ماء کرهار ارتماسن غسل بکند، این مبتنی بر این است که ما بگوییم تمام بدن قبل از شروع غسل باید پاک باشد، من عیز زمان تقدم زمانی داشته باشد، او را ما ملتزم نیستیم، دلیلم ندارد، انشاءالله سیعتی در موضع خودش. این حرف دومی. حرف سومی ما این است، توجه کردید، حرف سومی ما قبل از حرف سومی این مطلب را بگویم که این اشکالی که مرحوم حکیم فرمود غسل ارتماسی حال الخروج محقق نمی شود، این اشکالش بر صاحب الروه وارد نیست. چرا؟ چون که نظر صاحب الروه این نیست که حین الخروج غسل ارتماسی کند، تا شما ایشان بفرماید با خروج غسل ارتماسی نمی شود، ایشان نظرشان غسل ترتیبی است، یعنی وقتی که زیر آب است سرش، توجه کردید، سرش و گردنش هم پاک است، چون که در ماه کره است، موقعی که خارج می شود نیت غسل رأس و رقبه بکند، این الخروج، توجه کردید، این الخروج فرض بفرم به خروج غسل حاصل می شود، غسل رأس و رقبه حاصل می شود، غسل رأس و رقبه که حاصل شد او را شست، بعد طرف چپش را، طرف راستش را این کار بکند، یا اگر ترتیب ما بین الیمین و یسار معتبر نیست سایر بدن را خارج کند. خب بعد از غسل رأس و رقبه چند روز سایر بدن را نشسته او عرق کرد. خوب نجس است او، ولیکن نجاست او به غسل ضرر نمی رساند، چون که گفتیم تنجس العضو بعد غسلش ضرری نمی رساند به غسل یا به وضو. نظری ایشان مرحوم سید اگر به غسل ارتماسی بود، که حال الخروج هم غسل ارتماسی است، برای نشکال ایشان وارد بود که غسل ارتماسی محقق نمی شود، و اما نظرشون شاید غسل ترتیبی است و اون اشکالی ندارد، این حیث اشکال ندارد. اشکالش این است که اگر خروج محقق نشده چیزور هینه حال الخروج، ینوی حال الخروج، این زور است عبارت رو نگاه کنید، یعنی وقتی که خروج محقق می شود توجه کردید نیت غسل می کند، یعنی موقعی که سرش را اون مقداری که از آب خارج می شود قصد غسل او را کرده، اون مقدار را غسل داده است، این عیب ندارد، ترتیبی می شود نظر. چه اشکالی برمده؟ تو آب کر است، تمام بدنش قبلا پاک است، قبل از غسل گفتیم گوش کن دیگه، میگم قبل از غسل پاک است تمام بدن، زیر آب است، توجه کردید؟ چون که آب کر است، بدن شرط غسل حاصل شده است. بعد از غسل هم که نجاست گفتیم، یعنی بعد از این که عضوی را شستند به قصد وضو یا غسل، نجاست بعدی که ضرر نمیرساند، این میگه هر مقدار را که خارج میکنم غسلش محقق بشود، با اون نیت خارج میکند. خوب عیب ندارد برای اینکه یا مقارنن توجه شردید الخروج یا بعد الخروج عرقی کرد او ضرر به غسلش نمیرساند، مرادش غسل ترتیبی اگر بوده باشد که ظاهرش هم همین زور است اشکالی ندارد، این اشکال به ایشان وارد نیست. بله سومین اشکالی که بر ایشان وارد است، بله تمام شد، ما هم تمام